17 فروردین 93 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مقام اول بود نهی از عبادت. گفتیم که اشکالی ندارد به این که اگر عبادتی نهی بهش تعلق گرفت، نهی که به عبادت تعلق بگیرد اقتضای فساد عبادت رو دارد. و گفتیم این مانعی نداره، اینا همه قبول دارن، نه اشکالی دارد نه خلافی درش هست. انما الاشکال والخلاف در نهی که به عبادت تعلق بگیرد این است که آیا عبادت میتواند حرمت ذاتی داشته باشد؟ آیا عبادت میتواند حرمت ذاتی؟ یعنی زنه در زمان عادت ماهیانش نماز بخواند به جهت تعلیم بنتش، نه به صلات با قصد قربت. آیا این نمازی که به جهت تعلیم بنت است که ذات عبادت را اتیان میکنه، اینم حرام است؟ این محل بحث که آیا امکان دارد که حرمت ذاتی به عبادت تعلق بگیرد یا امکان ندارد. آیا آخوند وجهی را تقریر کردند برای امتناع تعلق حرمت ذاتی به عبادت، و اون وجه چی بود؟ و این وجه این بود که متعلق حرمت یا ذات عبادت است بدون قصد قربت، یا ذات عبادت است با قصد قربت. متعلق حرمت اگر ذات عبادت باشد بدون قصد قربت، این که ثابت نیست و کسی هم بهش ملتزم نشده است، به جهت اینکه اگر کسی بفرمایید اجزای عمل رو بیارد بدون قصد قربت، بازم این آسیست. یعنی زنه نماز رو به جهت تعلیم بنتش بخواند باز هم آسیست و گناه کرده است، اینو کسی ملتزم نشد. دومی که عبادت تعلق که نه تعلق به ذات عبادت گرفته باشد با قصد قربت، آیا آخون می‌فرماد اینم غیر مقدوره مگر با تشریع؟ یعنی چی؟ یعنی بگد این عبادت منهی عنه هست با قصد قربت. خب بخواد با قصد قربت اتیان کند میشه تشریع. وقتی شد تشریع، خود تشریع حرام است. اون وقت تشریع که حرام است دیگه حرمت ذاتی رو نمیخوام. چرا؟ چون اجتماع حکمین متماثلین در شیء واحد نمیشود که اجتماع ضدین. بنابراین وقتی تشریع دلالت بر حرمتش کرد، بفرمایید که کفایت میکنند، ما دیگه دلیل بر حرمت ذاتیش نمیخوایم. این اشکال بود. آیا آخوند سه تا جواب گفتند. جواب سوم آقای آخوند رو مناقشه کرد. سلام. گفتیم این جواب سوم بحث رو بردن به بحث الفاظ، در حالی که محل کلام وجود ملازمه عقلیه بین حرمت و فساد، نه دلالت لفظیه دلیل نهی بر فساد. این مناقشه‌ای بود که در جواب سوم آقای آخوند کردیم. جواب دوم آقای آخوند رو پذیرفتیم، گفتیم صحیحه. و اون جواب این بود که تشریع از صفات فعل نیست، تشریع از صفات فاعله. فعل که متصف به تشریع نمیشد که، فاعل است که قصد میکند اون چه که در دین نیست را به عنوان اون چه که در دین است اتیان بکند. بنابراین تشریع بناء قلبی است بر جعل حکم، و این بناء قلبی بر جعل حکم و ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، این ادخال کاری به عمل ندارد. شما میتونید عمل بکنید به شیئی و تشریع نکنید، کار را انجام میدین، میگون من نمیدونم این در دین هست یا نه، اما من دوست دارم این کارو بکنم. خب این تشریع که نیست، چون شما نسبت به دین ندادید، توجه میکنید، ولی گفتید من دوست دارم این کار رو بکنم، خب این تشریع نیست. اما تشریع این است که شما عقد قلبی منعقد کنید بر این که چنین عملی در دین است، ولو انجامش هم ندید، ولو انجامش هم ندید. توجه میفرمایید؟ لازم نیست انجامش بدید، همین که بنا بگذاری که این جزء دین است. توجه میکنه؟ مثلا الان کسی بنا بگذارد که تزویج خواهر زن حلال است و جواز تزویج خواهر زن را خلافاً لکتاب الله جزء دین بداند، ولو خود اصلا خواهر زن ندارد که تزویج کند، این تشریع هست یا نیست؟ تشریع. پس تشریع ربطی به عمل ندارد، شما میتونید فعل را انجام بدهید و مشرع نباشید، میتوانید که اصلا فعلی انجام ندهید خودتون اما بدعت گذار باشید و تشریع بکنید. بنابراین تشریع ربطی به عمل ندارد. آقای آخر میگه تشریع صفت فاعله، کاری به فعل ندارد. بحث ما اینجا فعله و میگه تشریع رو با تجری مقایسه نکنید، که حالا در باب تجری ادهی گفتن تجری قبح فعلی دارد. توجه میکنید؟ که البته اونم قبول نداره، ولی حالا علا فرض که تجری قبح فعلی پیدا بکند و قبحش فقط قبح فاعلی نباشد، اون ربطی به تشریع ندارد. تشریع منحصراً صفت فاعل است، ولذا یه وقت یک کار انجام میده میگم آقا تو چرا همچی میکنی؟ میگه من دلم میخواد این کار رو. اگه میگه دلم میخواد که این تشریع نکرده، اما اگر گفت شریعت چنین گفته است، این جزء دین است، این میشه تشریع. بنابراین تشریع صفت فاعل است نه صفت فعل. لذا آقای آخون میاد میگن چجوری شما میگون که این تشریع، بفرمایید که تشریع است و وقتی تشریع شد دیگه ما احتیاج به حرمت ذاتی نداریم و اجتماع حکمین متماثلی میشه. نه، اجتماع حکمین است، حکمین متماثلی لا فی شیء واحد، در دو شیء، یکی حرمت ذاتی به خود فعل تعلق گرفته، حرمت تشریعی به فاعل تعلق گرفته و به عقد قلبی فاعل. بنابراین اینا تعلق دو تا حرمت است به دو شی، و تعلق دو حرمت به دو شی که اشکالی ندارد که. این پاسخ دوم آقای آخونده است. پاسخ دوم رو باید ببوسیم و بردیده و گذاریم، صحیح قابل مناقشه نیست. و اما پاسخ اول آقای آخوند چه بود؟ پاسخ اول آقای آخوند این بود که این برهانی که اقامه شده است بر وجه امتناع، این برهان تمام نیست. چرا؟ فرمود این برهان اخص از مدعاست. چرا آقای آخوند اخص از مدعاست؟ می‌فرماید به خاطر اینکه ما عباداتی داریم که این عبادات عبادیتش ذاتی است، اشکال که به حرمت ذاتی یه عبادت بود این بود که آخه اگر عبادت است چجوری میتواند حرام ذاتی باشه؟ خب عبادت که نمیتوند حرام ذاتی باشه با اون دو وجهی که گفتیم. آقای آخوند میفرماید چرا عبادت نمیتوند حرام ذاتی باشه؟ برهانی که شما اقامه کردید درست ما میپذیریم، لکن این برهان شما علا فرض تمامیتش اختصاص دارد به اون عباداتی که عبادیتش ذاتی نباشد، یعنی عبادیتش جعلی باشد. مثل فرض بفرمایید که صوم و بفرمایید که صلات و اینا. اما عباداتی که عبادیتش ذاتی است که سجود لله، سجود یه کسی نمیخواد او رو عبادت قرار بده، سجود خودش ذاتش عبادت است، درست شد؟ خب وقتی که ذاتش عبادت است، آیا خون میفرماد برهانی شما نسبت به عباداتی که ذاتش عبادت است تمام نمیشد؟ خب بنابراین میتواند که حرمت ذاتیه تعلق بگیرد به یه چنین عباداتی که ذاتش عبادت است. پس یعنی میگه در واقع جواب اول ما میپذیریم برهان شما رو، اما این برهان تمام مطلب رو نمیتوند ثابت کنه. عباداتی که ذاتش عبادت است خارج از چه میموند؟ خارج از برهان شماست و بنابراین دلیل اخص از مدعاست. اما غیر عبادات ذاتیه، میگه بله در غیر عبادات ذاتیه این برهان را شاید بشه تمامش کرد. بعد میگه خب چجوری در غیر عبادات ذاتیه یه شیء عبادت است و حرمت ذاتی هم دارد؟ خب این که کوسه و ریشپنه، هم عبادت باشد هم حرمت ذاتی داشته باشد. آقای آخوند میفرماید نه مشکلی ندارد، عبادیتش این نیست که عبادیت فعلی باشد. بله اگر عبادیت عبادیت فعلی باشد با حرمت ذاتی که جمع نمیشد. عبادیتش به این معناست که لو امر بهی لکان امره عبادی، به حیث که امر عبادی یعنی چی؟ یعنی به حیث که ساقط نمی شود مگر با اتیان به اون عمل با قصد قربت. پس ببینید حرمت ذاتی، آقای آخوند می فرماید اینجا حرمت ذاتی نیست که، بله حرمت ذاتی با عبادت فعلی جمع نمی شه، لکن حرمت ذاتی را شما نگیرید که حرمت ذاتی بیاد رو عبادت فعلی، این میشه کوسه و ریشپن. و اگه عبادت است پس حرمت ذاتی کجا بود؟ اگه حرام ذاتی است پس عبادیت کجا بود؟ میگه بله این که جمع نمیشد با هم. مراد عبادیت ذاتی نیست که انه عبادیت شعنی است، یعنی اگر این فعل مأمورون به بود، اگر امرش امر عبادی بود، امرش عبادی بود یعنی ساقط نمی شد مگر با اتیان به او به چه نه با قصد قربت، اگر مأمورون به. اما حالا که مأمورون به نیست، الان چیه؟ الان منهیون عنه حرمت ذاتی دارد. توجه فرمودی؟ پس پاسخ اول آقای آخوند یکی این شد که دلیل اخسته از مدعاست، نسبت به عباداتی که ذاتیست دلیل عبادات ذاتیه را نمیگیرد. یکی دیگه این که معنا فرمودند عبادت حرمت ذاتی داشته باشه، خب این تناقض میشد، چه جوریست که عبادت و حرام ذاتی است؟ میفرماد هان به این حیث که لو امر بهش، لو امر به لکان امره عبادی، اگر امر داشت امرش عبادی بود، و شما باید با قصد قربت اتیانش میکردید. اما حالا که امر ندارد، بلکه به جای امر چه دارد؟ حرمت ذاتی دارد. این فرمایش آقای آخوند. اگر این پاسخ آقای آخوند ما بپذیریم و این فرمایش آخوند تمام باشد، یعنی آقای آخوند پذیرفته است که بله، مانعی ندارد، نهی حرمت میتواند به ذات عبادت تعلق بگیرد. توجه فرمودید؟ یعنی آقای آخوند در اون وجه امتناع که ذکر فرمودن، حالا اون امتناع رو داره جواب میده. جواب اولش این بود، اگر این بیان آقای آخوند رو بپذیریم تمام میشد قصه، یعنی دیگه امتناعی در کار نیست و حرمت ذاتیه میتواند به عبادت تعلق بگیره. منتها عبادت ها اینجور معنا کردن، عبادتی شعنیست که لو امر بهی لکان امره عبادیه، عبادت لولاییست، عبادت شعنیست، اگر امر داشت امرش عبادی بود. این جواب اول آقای آخونده که میپذیرن، امتناع رو نفی میکنن، میگن بله میشود که قائل بشویم که عبادت حرمت ذاتی داشته باشه. مرحوم آقای آشمند حسین رحمت الله علیه بر آقای آخوند اشکال میکنه. دو تا اشکال. اشکال اول میفرماید آقا التزام به حرمت ذاتیه که ذات عمل حرام باشد ولو که قصد قربت درش نکند. میگه میفرماید این التزام فی غایت الاشکال. خیلی مشکله این حرف رو زدن. شما میگوی نماز خوندن برای زن حائض حرام است، دعی الصلات ایام اقرائک، ترک کن نماز. حالا ضعیف نمازی خونده است 4 رکعت ظهر به جهت تعلیم بنتش. وقتی ازش میپرسی شما نماز خوندی به جهت تعلیم بنت؟ میگه بله، من برای خدا نخوندم، من اینو خوندم دخترم یاد بگیرد نماز خوندن چجوری. گفتم وایسا پلو دست من، هرچی من گفتم بگو، هر کاری من کردم بکن، به جهت اینکه دختر یاد بگیرد من این نماز خوندم. پس صلاتش با قصد قربت نبوده. اینم بگو حرامه. آخه صلات که فقط اتیان به اجزا نیست که، صلات اتیان به اجزاست با چی؟ با قصد قربت. تا قصد قربت نباشه که عبادت نیست اصلا. وقت شما بگوی اینم حرام است، آقای آشمند حسین میگه این غایت اشکال، چجوری این حرام میشه؟ این که نماز اصلا عبادت انجام نده. خودش میگه من اینجا معلم بودم، تعلیم بنتم رو میخواستم بده، خب اینم بگوی حرامه، این در غایت اشکال. اشکال دوم این که میفرماید آقای آشمند حسین خب مثل این عمل فاسده ولو نهیم بهش تعلق نگیره. اصلا شما دنبال چی میگردی؟ این امامزاده اصلا چی؟ مرده توش نیست که هی میگوی این پسری کیه؟ اصلا کسی اینجا خاک نیست که ما بفهمیم پسری کیه. ولو شما نهی و حرمت ذاتی نداشتید، اگر کسی نماز بخواند بدون قصد قربت، این نماز چیه؟ باطله یا نه؟ فاسده یا نه؟ خب فاسده دیگه. بنابراین این اصلا چه جای بحثی داره؟ تعجب می‌فرمایید؟ عملی عبادی که بدون قصد قربت انجام بشود، این عمل صلاحیت تقرب و عبادیت ندارد و فاسد است. ولو نهیم اصلا روش نیاد، اصلا نهیم روش نیاد. خب پس اصلا چون عبادت مشروطه به قصد قربت، عمل رو باید با قصد قربت اتیان کنی. وقتی شما میگویید نه ذات عمل بدون قصد قربت، خب ذات عمل رو بیارد بدون قصد قربت، اینا همه میگن باطل است. حالا میخواد نهی داشته باشد، میخواد نهی نداشته باشد، باطل. سری کیا داری میتراشی اینجا؟ توجه میفرمه؟ این دوتا اشکال که آقای آشمند حسین بر آقای آخوند وارد میکنند، میگه این فرمایش شما که ذات عبادت میتواند متعلق حرمت بشد، این دوتا اشکال. اولا چجور میتوند متعلق حرمت بشد؟ ثانیا این که اصلا متعلق حرمت شدن چه خاصیتی دارد اینجا؟ حالا متعلق حرمت هم که نشود، عمل باطل. پس این تعلق حرمت یا عدم تعلق حرمت نتیجهی برا ما نداره، دردی رو دوانی میکند، انتاجی نداره. این دوتا اشکال آقای آشمان دوست. خب ما میبایست که بنابراین در واقع بحث را از این میدانی که آقای آخوند برد و این اشکالی که آقای آشمند حسین کرد باید نجاتش بدیم، والا بحث همینجا تموم میشه. و لذا اشکال حرمت ذاتیه را ما یه تقریر دیگه براش میکنیم و تقریر را مجدد برای شما جواب میدیم. پس این تقریر وجه امتناع حرمت ذاتیه، اما تقریر آخر غیر اونی که آقای آخوند فرمود و دیرو برای شما تقریر کرد، و اون تقریر اینه: تقریر تعلق، ببینید، تقریر وجه امتناع تعلق حرمت ذاتیه به عبادت. میگم آقا حرمت ذاتیه به عبادت نمیتواند تعلق بگیرد. چرا؟ به جهت اینکه حرمت ذاتیه که میاد رو عبادت، یعنی ذات عبادت بشه حرام، این دو قسمه: یا شما حرمت ذاتیه که به عبادت تعلق میگیرد رو میگوی حرمت ذاتیه فقط رو ذات عمل رفته است بدون قصد قربت، یا میگوی رو ذات عمل با قصد قربت رفته. دیگه از این دو حال که خارج نیست، درسته؟ خب اگر حرمت ذاتیه به ذات عمل رفته است بدون قصد قربت، میگم کسی ملتزمه به این مطلب نشد. چرا؟ چون فساد اتیان به ذات عمل بدون قصد قربت را چیه؟ همه قبول دارن. شما اگر عبادتی را بدون قصد قربت اتیان کنید، عمل شما فاسد است ولو نهی ذاتی نداشته باشه. توجه فرمودی؟ خب این در فرضی که حرمت رو بگوی حرمت ذاتی رو ذات عمل رفته، ذات عمل یعنی ذات عمل بدون قصد قربت. بگم کسی ملتزمه به این نیست و ثمره ای هم ندارد. چرا ثمره ندارد؟ به جهت این که عمل عبادی بدون قصد قربت همه میگن باطل. خب اگه گفتید نه، حرمت ذاتی رفته است رو ذات عمل با قصد قربت، توجه فرمودید؟ یعنی با قصد قربتم شما بخواهی عمل را انجام بدهی، بازم حرمت ذاتی روش رفته. میگم خب اینجا میشد اون فرمایش آقای آخوند، اجتماع حکمین متماثله در شیء واحد. چرا اجتماع حکمین متماثلن؟ به جهت اینکه شما اگر بخواهد عمل را با قصد قربت اتیان کنی، ذات عمل را با قصد قربت، و نهی رو این رفته باشد. خیلی خوب، شما اگر بخواهی این نهی را نادیده بگیری، عمل را با قصد قربت اتیان کنی، میشه تشریع. درسته؟ میشه تشریع. یعنی ضعیفه در ایام حیزش نماز به قصد قربت بخونه، عالمن آمدن، میشه تشریع دیگه. خیلی خوب، میفرماید، عرض میکنیم خدمت شما که پس بنابراین تشریع اینا حرامش کرد. وقتی تشریع اینا حرامش کرد، دیگه احتیاج به چه نداریم؟ دیگه احتیاج به حرمت ذاتیه نداریم. به تشریع حرام شده، تشریع حرام شده، به تشریع که حرام شد، اگر حرمت ذاتی هم بخواد روش بیاد، میشه اجتماع حکمین متماثلین در شیء واحد و این امتناع داره. حالا این وجه امتناع، یعنی این تقریری که میشد برای امتناع کرد اینه. خیلی خوب، حالا ما میگم آقا این تقریر که برای امتناع شده، ما میگم آقا هر دو لنگش ما جواب میگم، یعنی میخوام میگم که آقا ای که فرمودید حرمت ذاتیه نمیتواند به عبادت تعلق بگیرد، چرا؟ چون آیا این را ذات عبادت بدون قصد قربت میگیری یا با قصد قربت؟ ذات عبادت بدون قصد قربت گرفتی، همه میگن فاسد. ذات عبادت با قصد قربت گرفتی، میشه تشریع. تشریع خودش حرام است دیگه، حرمت ذاتی میخوای چیکار؟ این بود دیگه. میگم آقا هم میشد لنگه اول رو شما بگیری، هیچ اشکالی نداره، هم میتوانید لنگه دوم رو بگیرید و اشکالی نداره. چه جوری؟ میگم آقا نهی میتواند تعلق بگیرد، حرمت ذاتیه که نهی از تعلق بگیرد به ذات عمل، یعنی بگد آقا ذات عمل را هم بدون قصد قربت هم نمیتونی بیاری. درست شد؟ خب شما میگوی که آقا ذات عمل بدون قصد قربت کسی بیارد، خب این که فاسده، خودش اگه عبادتم بود فاسد بود، چون بدون قصد قربت اتیان کرد. میگم آقا ممکن است در نفس عمل یه جهت رجحانی باشد، توجه میفرمایید، ولو شما قصد قربت نکردی، اما خود نفس عمل یه جهت رجحانی دارد که به اون جهت رجحان عمل شما میشد عبادی، میشد ثواب برش مترتب. مثال برای شما بزنم، ببینید، بخواد خمس بده، درسته؟ شما در خمس در حقوق شرعیه میگن جزء عبادات دیگه، باید هم نیت کند و هم قصد قربت کند، درست؟ الان یه خانواده یعنی از سادات فقیرم هست، اون میخواد به این سادات سهم سادات بده، اما این سهم ساداتش باید قصد قربت بکنه دو بده، در ادایش ریا میکنه، پس سهم ساداتش ریا انداد. وقتی ریا انداد شما میگون چیه؟ میگون باطله، این به جا خمسش نمیشه، قبول، این باطل شد، به جا خمسش هم ننشست، قبول، چون باطل. اما به هر حال این از این سادات فقیر دستگیری کرد یا نکرد؟ به واسطه یه دستگیریش از این سادات فقیر استحقاق ثواب مثوبت دارد یا ندارد؟
داره.
چون خود ذات عمل رجحان داره، ولو بدون قصد قربت باشه. اگر قصد غربت میکرد جا خمسش مینشست، درست شد؟ اما قصد غربت نکرد، اصلا ریاءً انجام داد، ریاءً انجام داد، جا خمسش نمیشیند. اما دستگیری از این علویات بفرمایید که مستحق، خب این علویات رو دستگیری کرده، خب این کار حسنی است یا نه؟ رجحان دارد فی ذاتهی یا نه؟ رجحان دارد. به جهت این رجحان عمل مستحق مثوبت، درست شد؟ خب وقتی که مستحق مثوبت شد، پس ببینید ولو قصد قربت نیست اما استحقاق مثوبت آمد. چرا؟ چون عمل فی ذاتهی چه داره؟ رجحان داره، درست شد؟ بنابراین عمل فی ذاتهی رجحان داره. حالا اگر شارع آمد گفت این عمل حرام ذاتیست انجام نده، گفت این عمل حرام ذاتیست انجامش نده، مثل چی؟ مثل این که فرض بفرمایید خودش غیر هاشمیست، میخواد غیر هاشمی به هاشمی زکات بده، یا علی قول اونایی که میگن صدقه و کفارات و اینا غیر هاشمی نمیتوند به هاشمی بدن، علی قول قول داره. خیلی خوب، اونا درست شد؟ خب اینجا شارع با اینکه کمک کردن به هاشمیات، خب این که رجحان ذاتی داره، اما شارع میگه تویی که غیر هاشمی هستی حق نداری این کمک رو، این زکات واجبت را، این زکات فطرت را، علل قول جمعی و صدقات مستحبی را و کفارات را علا قیل حق نداری بدهی به هاشمی، این حرام است بر تو. بر شیئی که رجحان ذاتی دارد شارع اومده جعل حرمت کرده، یعنی نه تنها چه نیست، اگر من زکات مال یا زکات فطره رو دادم به هاشمی نه تنها تکلیفم ادا نکردم بلکه حرام کردم. حرمت ذاتی یعنی این، یعنی حتی ثواب دستگیری از هاشمی و علوی رو پام نمی نویسند، مرتکب حرام ذاتی شدن. توجه فرمودید؟ این لنگه اول، این که شما می گفتید عمل بدون قصد قربت فاسده است، بله عمل عبادی بدون قصد قربت فاسده است، اما لعل در همین عمل فاسد یه جهت رجحانی باشد که اون جهت رجحان موجب مثوبت بشه، یعنی بازم مستحق ثوابه. چون آدمی که دستگیری کرده از علوی با اونی که نکرده است، اینا با هم فرق دارن دیگه، بنابراین به خاطر دستگیریش مستحق مثوبته. حالا همین دستگیری و شارع میاد میگه نکن، میاد میگه نکن، مثل قصه زکات، زکات مال و زکات فطره که غیر هاشمی بخواد به هاشمی بدن، میگه این کارا نکن، یعنی نه تنها ادا نمیشد بلکه فعل تو هم حرام. توجه فرمودی؟ چه اشکالی دارن که ما، پس این لنگه اول، پس دیدید حرمت ذاتی تونست به ذات عمل تعلق بگیرد بدون قصد قربت، مثالش این که خدمت شما گفت. بیام سر لنگه دوم، میگن حرمت ذاتی نمیتواند که به ذات عمل به اضافه قصد قربت تعلق بگیرد. چرا؟ چون اگر بخواهد به ذات عمل به اضافه قصد قربت تعلق بگیرد، اجتماع حکمین متماثلن میشه، چون یه حرمت ذاتی داری، از اون طرف هم اگر کسی بخواد این را انجام بده، وقتی عمل حرام است بخواد با قصد قربت اتیان کنه خودش میشه تشریع. ضعیفه بخواد نماز بخواند در ایام حیض با قصد قربت میشه تشریع. پس به واسطه تشریع حرام میشه. وقتی به واسطه تشریع حرام شد حرمت ذاتی هم داشته باشد، اجتماع حکمین متماثلن بر شیء واحد میشن. این هم دوتا جواب داره. جواب اول فرمایش آقای آخوند، جواب دوم آقای آخوند که داد، که گفت تشریع چیه؟ حرمتش حرمت فاعلیست نه فعلی. یه جوابش فرمایش آقای آخونده که میگیم آقا تشریع با حرمت ذاتی عمل فرق داره. حرمت ذاتی عمل رو عمل رفته، تشریع حرمتش رو فاعل رفته. توجه میکنه؟ بنابراین این دوتا رو از هم تفکیک کنه. اینجا اجتماع حکمین متماثلین بر شیء واحد نیست، اینجا دوتا حرمت هست بر دو شیء رفت. حرمت ذاتیه عبادت است بر چه رفته؟ حرمت ذاتیه عبادت، حرمت ذاتیه عبادت است رفته رو خود ذات عبادت. اون طرف چیه؟ اون طرف بفرمایید که حرمت تشریع است رو فاعل رفته نه رو فعل. فاعل چون فعل فاعله، اون فعل فاعل حرام شده، چون عقد قلبیست تشریع گفتیم به شما دیم. کسی میتواند عمل را انجام بدهد تشریع، عرق خوره عرقشو میخوره میزنه دم تو سرش، بعدش میگه خاک بر سر من چه بدبختم، خدا و پیغمبر گفته عرق نخور من عرق میخورم. این تشریع کرده؟ نه، اما گناه کرد. اما حالا فرض کنید لا سمح الله من آخوند بگم که آقا یجوز و عرق خوری، خب بگم یجوز و عرق خوری، حال کنه ای که خودم هم عرق نمیخورم، این تشریعه یا نه؟ یعنی تشریع یه عقد قلبیست، همون جور که آقای آخوند فرمودن ربطی به عمل. شما میتونی عمل نکنی اما بنا بگذاری، خب میتوانی همون کار را عمل بکنی اما بگوی اینو خدا و پیغمبر نگفتن، اما من بدبختم شقیم خاک بر سرم من دارم این کارو میکنم. واسطون هست؟ عمل با تشریع فرق داره. پس حرمت ذاتی رو عمل میره، حرمت تشریعی رو اون عقد قلبی میرد، رو اون بنا میرد. پس رو دو شی رفته است. توجه کردی؟ و لذا آقای آخوند میفرماید، این جوابمون مال آخوند که گفتیم این فرمایش صحیح، که آقا اینجا علا فرضی که حرمت ذاتی رو گفتی رفته است رو ذات عمل به اضافه قصد قربت، که اشکال میکردن اجتماع حکمین متماثلین در شیء واحد است و این امتناع دارد که اجتماع حکمین متماثلین در شیء واحد، بگم نه این شیء واحد نیست، این دو شیء، یکیش رو خود عمل عبادت رفته یکیش رو فاعل رفته و اینا با هم تفاوت دارد. یه جوابش این. یه جواب دیگه چیه؟ جواب دیگر این است که آقا میتواند کسی عمل را اتیان کند با قصد قربت هم اتیان کند تشریع هم نکند. چجوری؟ زنه عادت دم دید، خیلی خوب، چون شما میگون اقل حیض چقدره؟ سه روزه. الان ضعیفه روز اول دم دید، روز دوم هم دم دید، شک میکند آیا حائض است یا حائض نیست. میگه نکنه تا پایان روز دوم چه بشه؟ بند بیاد. خیلی خوب، ولذا گفت من نمیدونم حائضم و رجاءً نمازم رو میخونم. و لذا رفت غسل چه کرد؟ غسل استحاضه کرد، چون گفت من نمیدونم یخ دیدید همین روز اول یا دوم پاک شده، سه روز باید باشه تا حیض باشه. روز اول رفت غسل استحاضه کرد، روز دوم هم رفت غسل استحاضه کرد و نمازشو با غسل استحاضه، اما به قصد رجا گفت خدای من نمیدونم حیضم یا نیستم، من خدایا رجاءً اگر حیض نیستم این نماز را خدای برای تو میخونم از من قبول کن. درست شد؟ یعنی عمل را اتیان کرد به قصد چی؟ به قصد رجا. این تشریح کرده؟ تشریح نکرده. اما اگر گفتی حرمت ذاتی دارد این عبادت، و حرمت ذاتی سر جاش هست، اما حرمت تشریعی نیست اینجا، چون تشریعی نه، چون میگه به قصد رجا. من نمیدونم اینا خدا گفته بخون یا نه، توجه میکنه، اما من نمیدونم خدا گفته بخون یا نه، اما یه وقت دیدی پاک شده، نمیدونه استمرار داره یا نه. باید سه روز، روزی سوم که خوندید دیگه نمیخونه، میگه نه دیگه حیزه، سه روز شد دیگه نمیخونه، اما روز اول و دوم دیگه بدوند استمرار داره، احتمال میداد پاک میشه، احتمال میداد امرو دم دیده تا شومم پاک بشه، ولذا رفت زور غسل استحاضه کرد وایساد نماز شما، گفت خدایا نمیدونم سرو میشه یا نمیشه، پاک میشم یا نمیشم خدایا. حالا اگه سرو نشد و من پاک شدم، خب این نماز خدایا از من قبول کن، به قصد رجا وایساد نماز شو. این مشرعه تشریع کرده؟ نه. پاک شد قبل از سه روز این نماز درسته یا میگن قضا داره؟ درست. اما اگه پاک نشد و دمش استمرار پیدا کرد، رسید به روز سوم، میگن چه؟ انکشف حیض بوده، پس نمازش انکشف باطل بوده است. تشریع کرده؟ ها؟ چون به قصد رجاء اتیان کرده. وقتی به قصد رجاء اتیان کرده تشریعی نکرده. اما اگر گفتی حرمت ذاتیه دارد صلات بر زن حائض، مرتکب معصیت شده یا نشده؟ شده یا نشده؟ شده دیگه، چون حائض بود و نماز خوند. بله خب علم نداشت، درست علم نداشت، اما علم نداشت موجب تحلیل نمیشه. علم نداشت چون نمیدانست بر انجام این حرمت معاقب نمیشه. اگر شما تو این لیوان داخل حجره شراب بود نمیدونستی برداشتی خوردی، معاقب نمیدونستی شرابه، حلال نمیشد برات، اما عقاب نمیشد تو رو کرد، به خاطر اینکه نمیتوند کسی بگه شما شراب خوردی پس حد داری یا عقاب اخروی داری. بگوی من نمیدونستم. توجه کردی؟ رفع اعمالا یعلم. خیلی خوب. اما حرمتش سر جاشه. حرمت هست اما عقابی نیست. سلام. پس شما میتونید لنگه دومم اختیار کنید. یعنی حرمت ذاتیه عبادت میتواند رفته باشد رو عبادتی با چی؟ با قصد قربانی و اجتماع حکمین متماثلین هم نمیشه. چرا؟ چون اولا شما میتونی نیت تشریع نکنی به قصد رجا بیاد، ثانیا اگر نیت تشریع هم کردی، تشریع حرمتش به حرمت ذاتی عبادت دوتا حرمته، چنانچه آقای آخون فرمود. بنابراین این وجه امتناعی که ذکر کردیم برای اینکه حرمت ذاتی عبادت مستحیل است که حرمت ذاتی داشته باشد، این وجه تمام نمی شود. نه، استحاله‌ای وجود ندارد بر اینکه عبادتی حرمت ذاتی داشته باشد. عبادت می تواند حرمت ذاتی هم بهش تعلق بگیرد. توجه می فرمایید؟ ببینید امکانش داریم می گویم، مقام ثبوتش رو بحث کردیم، نه اثباتا. اون مقام اثباتش باید روایات دید، هر حرمتی دید آیا تعلق گرفته یا نه. در مقام ثبوت حرمت ذاتی به عبادت تعلق بگیرد، استحاله عقلی ندارد، امکان عقلی در مقام ثبوت دارد. مقام اثبات باید یکی یکی نهی رو ببینیم آیا افاده حرمت ذاتی میکنه یا نمیکنه. و صلی الله علی محمد و آله.
حالا جا این زنگ
قضا باید بکنه.